بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یقیناً یکی از پرمنفعت‌ترین مباحثی که در قرآن مجید بر روایات اهل بیت مطرحه بحث سعادت و شقاوت، قرآن مجید در آیات سوره مبارکه هود قیامت رو که مطرح میکنه میفرماید در قیامت تمام مردان و زنان از زمان آدم تا آخرین مرد و زنی که آفریده شدند و خدا آفریدن رو از جنس انسان ختم کرد، دو گروه هم بیشتر نیستند. فمنهم سعیدون، یک گروه سعادتمندند. البته اگر خدا لطف بکنه در جلسات بعد علت سعادتمند شدن و آثار سعادت رو براتون عرض میکنم. شقاوت هم علت داره و آثار داره. بی علت بیهوده کسی سعادتمند نمیشه، بی علت هم کسی اهل شقاوت نمیشه. تنها فرقی که بین سعادتمندان و شقاوتمندان در علت سعادت و شقاوت هست اینه که پروردگار راهنمای مردم به سوی سعادت ولی خداوند مهربان ابداً راهنمای مردم به سوی شقاوت نیست. یعنی در سعادت انسان خداوند متعال نقش داره، اما نه نقش عملی. این رو دقت بفرمایی، به این معنا که خداوند بل اجبار کسی رو به عرصه سعادت نمی کشه. این طور نیستش که از گروهی از مردم خوشش اومده باشه و به خاطر خوش آمدن از اونها اونها رو به سعادت کشیده باشه. نه، نگاه خداوند به تمام بندگانش مساویه. خداوند متعال کل رو راهنمایی به سعادت میکنه، ولی از این کل یه بخش راهنمایی او رو میپذیرن. اما این که دست یه دی رو بگیره و به طرف سعادت بکشانه، چنین کاری رو نمی کنه و نکرده و سابقه هم نداشته. البته اگه بخواد این کار رو بکنه میتونه انجام بده، اون وقت دیگه تقسیم بندی نمیشه. که اگه بخواد این کار رو بکنه، یعنی مردم رو بل اجبار به سعادت بکشونه، دیگه مردم رو دو گروه نمی کنه. اگه این کار رو بخواد بکنه، برای کل انجام میده، برای همه انجام میده. این معنا رو در قرآن مجید هم تذکر داده، آیش هم اینه: ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر بخوام بی استثناء کل انسانهایی رو که خلق میکنم به عرصه سعادت میکشم. یه بار دیگه آیه رو عنایت کنید، این خیلی بحث لطیفیه، بحث دقیقیه. قرآن مجید در این گونه آیات جواب خیلی یارو میده. با این آیات مهر باطل به جبر میزنه و تمام معتقدین به جبر رو اعتقادشون رو باطل اعلام میکنه. اونایی که تابع مذهب جبرن میگن ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، هر کاری که او بخواد میشه، اگه خوب عمل میکنیم کار اونه، اگه بد عمل میکنیم کار اونه. البته مسئله جبر سابقه تاریخی طولانی داره. یه عده‌ای از فلاسفه پیش از اسلام، حتی تا 3000 سال قبل از اسلام، اعتقاد به جبر داشتن. یکی از چهره‌های سرشناس جبری ها عمر خیامی نیشابوریه، نه این عمر خیامی که در نیشابور دفنه که معاصر با خواجه نظام الملک طوسی و حسن صباح بوده. این سه نفر سه یار مدرسه‌ای بودن و هر سه هم چهره شدن. عمر خیام از چهره‌های برجسته ریاضی و نجوم و تنظیم تقویم شد. تقویم جلالی منتسب به اوست که کل این تقویمایی که الان در ایران هست بعد 700 سال تحت تأثیر کار عمر خیامه. ریاضیدان بسیار مهمی بوده در مباحث جبر ریاضی، نه این جبری که بحث میکنیم، مثلثات، جبر، لوگاریتم در روزگار خودش حرف اول رو میزده. شاعرم نبوده، اما یا آقای دیگه بوده در نیشابور، عمر خیامی نیشابوریه، زمانش هم با ایشون فرق میکنه. رباعیات که 80% نشان دهنده جبری مسلک اوست، مال اوست، نه مال این ریاضیدان معروف. این رو هم که من براتون عرض کردم مربوط به تحقیقات شخصیت‌هایی مانند استاد محیط طباطبایی که در این رشته بسیار آدم محققی بوده. و جالب اینه که من خودم شخصا فرق بین عمر خیام و خیامی نیشابوری رو از ایشون شنیدم. خواجه نظام الملک هم به وزارت سلجوقیان رسید و یه دوره طولانی وزیر اونها بود که ایران رو در زمان خودش با فکر و درایت و دانش سیاستی که داشت به 10 برابر ایران امروز رسونده بود و اداره میکرد، کامل هم اداره میکرد. حسن صباح هم گرایش به یه مذهب شیعی افراطی پیدا کرد و پایه‌گذار اسماعیلیه یا به قول دشمنانش ملاحده شد، که البته این نظر خود منه، این نظر هم قابل نقده، میتونین قبول نکنین. من حسن صباح رو یه شیعه 12 امامی میدونم. اون چه که درباره او در کتاب ها نوشتن به قلم دشمنه. یه کسی شیطان رو خواب دید، دید هیولای عجیبیه، دوم داره، سوم داره، شاخ داره، قیافه از دیو خطرناکتره. بهش گفتش که اصل خلقت تو این شکلی بوده، یعنی خداوند از اول تو رو دومدار و سومدار و چهره مانند دیو خلق کرده؟ گفت نه. گفت ما که در کتابا عکس تو رو اونجوری میبینیم. گفت قلم دست دشمنه، تو هم از نگاه قلم دشمن منو خواب دیدی، و الا من نه شاخ دارم نه دوم دارم نه قیافه زشتی دارم. معمولا دولت‌ها چه در اروپا چه در افریقا چه در شرق با هر چهره معروف اثرگذاری که مخالف می شدن با انواع تهمت‌ها او رو بی‌آبرو می کردن، کافر می کردن، ملحد نشون می دادن. در هر صورت این رباعیات مشهور که بدنه عظیمش بوی جبر میده، به این معنا که میگه هر کاری انسان میکنه، حتی زنا، شراب، ربا، دروغ، دست خدا آدم نیست، خدا داره این کارا رو میکنه. ما عین یه پیچگوشتی یا آچار یا ابزار دست قدرت خداییم، یکی مونو میکشونه تو نماز، یکی مونو میبره تو زنا، یکی مونو میبره تو زهد، یکی مونو میبره تو قارون مسلکی، یکی مونو فرعون بار میاره، یکی مونو موسی بار میاره. نه موسی شدن کار موساست، نه فرعون شدن کار فرعونه. ولی آیات قرآن مجید و فرهنگ انبیا با این مسلک 100% مخالف بودن، چون این مطلب و این اعتقاد خلاف عقل، خلاف علم، خلاف حکمت. جبری در کار نیست. در بحث سعادت و شقاوت تنها چیزی رو که پروردگار بر عهده داره اینه، چون مردم راه سعادت و اوصاف سعادت من شدن و ویژگی های سعادت من شدن و نمیدونن راه نمایی میکنه. اما در بحث سعید شدن خود انسان دخیله، خدا فقط راه نماست. این منم که به راهنمایی او دل میدم و میپذیرم و قبول میکنم، میام خودم رو تبدیل به انسانی میکنم که تا آخر عمرم قدم در عرصه عبادت حق برمیدارم و خدمت به خلق. این عبادت رو او راه نمایی کرده که چگونه عبادت کن، اون خدمت به خلق رو هم او راه نمایی کرده که با آبرود، با قدرتت، با پولت، با صندلیت چگونه به مردم خدمت کن. ولی او دست منو نمیگیره بیاره در عرصه سعادت و من رو سعادت من کنه، فقط به سوی سعادت راه نمایی میکنه. در مسئله شقاوت اصلا پروردگار عالم دخیلی، احدی رو در طول تاریخ حیات انسان به شقاوت راهنمایی نکرد، بلکه دائم از شقی شدن نهی کرد. در قرآن هم اعلام کرده ان الله لا یرضا لعباده الکفر، من برای بندگانم کفر و محجوب شدن از رحمتم رضایتم و بهشت رو نخواستم. اگر شمر شمر شده خودش شمر شده، اصلا به خدا ربطی نداره. فرعون خودش فرعون شده، ربطی به خدا نداره. یزید خودش یزید شده، ربطی به خدا نداره. مجرمین دیگه هم اینجور، رباخور، زناکار، عرقخور، ظالم، بدکار، مال مردم خور، خودشون این گونه شدن، خدا نخواسته. چون در قرآن اعلام کرده من کفر و جرم و شرک و بدکاری رو برای بندگانم رضایت ندارم و نمیخوام. بنابراین جبر باطل. قرآن مجیدم میگه اگر میخواستم بالاجبار مردم رو به سعادت بکشونم یه نفر رو هم حذف نمی کردم، نه شمر و نه یزید و نه فرعون و نه زناکار و نه عرقخور و نه ورقباز و نه ظالم. و ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر پای اجبار در سعادتمند شدن در کار بود کل سعادتمند می شدیم. خب اگه این کارو میکرد چی میشد؟ که یه دونه آدم بد در عالم پیدا نشد، یه دونه آدم بیرا در دنیا نباشه، یه منحرف، یه ظالم، یه شمر، یه یزید، یه فرعون، یه قارون نباشه در دنیا، اوباما نباشه، داعش نباشه، آل سعود یهود نباشن. اگه این کارو میکرد چی میشون؟ خودش که در قرآن میگه اگه میخواستم لو شاء الله لهداکم اجمعین. خب اگه این کارو میکرد اعمال و اخلاق و عقاید سعادتمندانه ما کمترین ارزش رو نداشت و ما دیگه لازم نبود انبیا برامون فرستاده بشن و ائمه، بهشتی هم در کار نبود، ما می شدیم سعادتمندی که تو 80-90 سال عمرمون حمالی مفت می کرد، هیچ مزدی طلب نداشت، رحمت خدا رو طلب نداشت، رضوان خدا رو طلب نداشتیم. اگرم به پروردگار میگفتیم طلبکاری، میگو غلط کردیم، شما نبودین که کار خوب کردیم، من شما رو بالاجبار به کار خیر و عبادت کشیدم، به شما ربطی نداره که توقع مزد داشته باش. اگر پای اجبار در سعادت من کردن کل به میان می آمد، محال بود دیگه اوضاع این گونه باشه. موبایل رو بدین خاموش کنه. پس ما دیگه یه موجودی بودیم این جمادات، این خورشید، این ماه، این گیاهان و این حیوانات در دایره اجبار بودیم، ارزشی نداشتیم و خدا نمیخواست ما بی ارزش بمونیم، نمیخواست حمال مفت بشیم، نمیخواست بی مزد بمونیم، نمیخواست محروم از رحمت بمونیم و همه اینا در سایه آزادی و اختیار ما به دست میاد. این که من با اختیار خودم، با انتخاب خودم میام توحید رو قبول میکنم، نبوت رو قبول میکنم، امامت رو قبول میکنم، حلال و حرام رو قبول میکنم، اجرای اینها رو قبول میکنم، عبادت میکنم، میشم موجود با ارزش. چون میتونستم این کارا رو نکنم. الان که من آزادی و اختیار دارم میتونم عبادت نکنم، میتونم خدمت نکنم، میتونم به کسی کمک نکنم، در حالی که میتونم خوبی ها رو انجام ندم، عبادت رو انجام ندم، دارم انجام میدم و تحمل میکنم 16 ساعت تو تیر ماه روزه میگیرم، صبح زود از بستر گرم زیر کولر خونک بلند میشم، نماز میخونم، سر سال میبینم 1,000,000 برام مونده، 200,000 تومنشو میبرم برای دین خدا میدم، این با اختیار انجام دادن عبادات و خدمت به خلق به من ارزش میده. اما ای بل اجبار بود نه، من هیچ ارزشی نداشتم. اگر خدا منو، یعنی کل انسانها رو بل اجبار به عبادت و کار خیر میکشید، با گوسفند یه قیمت داشت انسان، چون اونم در دایره اجبار. اون آدم قیمتش با گاو یکی بود، با مار یکی بود، با خرس یکی بود. ما به امتیاز ما نسبت به تمام موجودات عالم، این آزادی و اختیار ماست که ازش درست استفاده میکنیم، در مسیر هدایت خدا به کار میبریم، ارزش پیدا میکنیم، میشیم مؤمن. حالا ارزش مؤمن، یا آیه بخونم و یه روایت. اما آیه، آخرین آیه سوره بینه، چه آیه فوق العاده ای! آدم شاد میشه، مسرور میشه، خوشحال میشه، امیدوار میشه، احساس مثبتی پیدا میکنه، آرامش بهش دست میده. تمام آیات قرآن اینجوره، همه آیات کلیده، همه آیات. هر قفلی در زندگی مردمه با آیات قرآن قابل گشوده شدن، ولی مردم از قرآن اطلاع ندارن. بیشتر مردم هم در مشکلات نمیان به عالم ربانی واجد شرایط وارده به قرآن مراجعه بکنن، و الا مشکلشون 10 دقیقه 5 دقیقه قابل حل. اگه قبول بکنن قرآن، اگه قبول بکنن. یه شب ماه رمضان فکر کنم شبای 14-13 بودم، منبر اومدم پایین، همه رفتن، من یه ساعتی بعد منبر بودم، یه کسی اومد جلو، گوه یک کاری برای من میکنی. خودم از دستم بر بیاد بله انجام میدم، چیکار بکنم برای گفت من دوزدم، من اومدم اینجا رد بشم برم دوزی، اول کار دوزیم هم هست. چشم به این جمعیت افتاد و به این رفت و آمد افتاد و گفتم برم ببینم چه خبره، 12 شب این همه مردم برای چی اومدن. گفت اومدم قاطی مردم نشستم تا شما اومدی منبر رفتی. من در طول منبر همش با حرفایی که میشنیدم به خودم فکر میکردم. دیگه امشب رو با خدا قرار بستم دوزی نرم، پس نمیخوامم دیگه دوزی برم، ولی یه کاری باید برام بکن. دفتر سر و صدا خیلی، من یعنی تا اینجا میشنوم، اما یه کاری برام بکن. گفتم چی کار بکن؟ گفتم من چند روز پیش تو بازار تهران یه سرایی یه پاساجی گرفتار آتش سوزی شد، هنوزم آتش کل پاساج رو نگرفته بود، فقط دود بلند شد و شعله اول کار بود و پاساجم کل مغازه ها فرش فروشی بود، فرش هم همه دست باف. من تو اون شلوغی تونستم دو تا فرش گرون وردارم و بیارم بیرون. این فرش ها رو منو نفروختم، فرش دستبافم گرونه، فرشایی که این دزدیده بود بافت تبریز بود، فرشای گرونه. گفتم من میرم اون مغازه‌ای که فرشا رو ازش دزدیدم تلفنشو میگیرم میارم به شما میدم، شما به صاحبش تلفن کن بیاد این فرشا رو ببره، من فرشا رو میارم حسینیه، ولی منو نبینه، منو معرفی نکن. گفتم مانعی نداره، تلفنشو بیار. زنگ زدم به اون مغازه، گفتم اون مغازه شما چند روز پیش آتیش گرفته بود. گفت پاساج آتیش گرفت ولی آتیش نشانی نزدیک بود و اومدن و خاموش کردن، ولی تو این گیرودار دو تا فرش قیمتی من رفته. گفتم دزدش پیش من، دو تا فرشت هم آورده، شما بیا این دو تا فرشو ببر، یا میخوای من یه وانت بگیرم آشنا برات بیاره. گفت نه. گفتم دلم هم نمیخواد این دوز رو ببینی. گفت نه نمیخوام ببینم، کاری هم بهش ندارم، من میفرستم یه دونه از فرشا رو وردارن بیارن، یه دونش هم به این دوزه بگو ببر بفروش، سرمایه حلال برای خودت قرار بده، کاسبی کن دیگه، لقمه نجس نخور. تموش. یعنی یه آدمی که داشت میرفت جهنم، حالا چه آیه ای رو اون شب از من شنیده بود بلد نبود، وارد نبود، ولی آیه باهاش کار کرده بود و از دزدی و مشکل ابلیسی شدن و مشکل مال حرام خوردن نجات پیدا کرد اگر مردم قبول بکنن آیات. خب ارزش مؤمن یعنی اونی که با اختیار و انتخاب خودش گرچه عبادات سنگینه، گرچه خدمت به خلق جود میخواد، سخاوت میخواد، کرم میخواد، آگاهی میخواد، ولی اینا رو که به اختیار خودش و انتخاب خودش قبول میکنه ارزش پیدا میکنه. یه نکته هم براتون بگم، این خیلی مهمه. این که گاهی به کسی میگیم آقا کار بد نکن، بیا نماز بخون، بیا حروم نخور، برای ما علم میکنه، میگه قرآن میگه لا اکراه فی الدین، دین اجباری نیست. اصلا این آیه ارتباطی به اینجا نداره. اصل آیه مربوط به پروردگار، نه مربوط به ما. خدا میگه دین من نسبت به شما اجباری نیست، من بل اجبار شما رو وارد دین نمی کنم. اما ما تا میم امر به معروف میکنیم، خانوم حجابتو درست کن، دختر خانوم میگه لا اکراه فی الدین. اصلا لا اکراه فی الدین مربوط به ما نیست که شما داری میگی و علم میکنی و برای جنایات خودت توجیه میاری با این آیه. خود اینم یه گناهه که با تکیه بر قرآن داری گناه رو ادامه میدی. اصلا این آیه مربوط به انسان نیست، آیه مال خداست. میگه در دین من اجبار نیست. قد تبین الرشد من الغی، من راه سعادت و راه شقاوت رو نشونتون دادم، ولی بل اجبار نمیبرمتون تو این دوتا جاده. لا اکراه فی الدین اصلا این ارتباطی به ما نداره که علمش بکنیم که نه قرآن گفته دین اجباری نیم، من میخوام بی حجاب باشم، زناکار باشم. اصلا این آیه ربطی به این مسئله نداره. آیه در ارتباط با خداست. خدا داره میگه من دین اجباری قرار ندادم. نه اینکه من گناه بکنم بگم دین اجباری نی. ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اما نه نخواستم. حالا ارزش اونی که با اختیار و آزادی و انتخاب خودش دین رو و عمل به دین رو پذیرفت. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خواهی من اهل ایمان و عمل صالح، این آیه شادی آفرینه، امید آفرینه. این آیه منو از افسردگی در میاره، منو از بدحالی در میاره، نوید بهترین آینده رو به من میده. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، آنانی که دارای ایمان و عمل صالحن از تمام جنبندگان من در کل عالم هستی بهترم. البته مصداق این آیه، مصداق اتم و اکملش، انبیا و ائمه و امیرالمؤمنینه، ولی پر آیه به سر تمام مؤمنین دارای عمل صالح گسترده است. و اگه اجباری بود ما این ارزشو نداشتیم، قیمتمون مساوی گاو و گوسفند بود. اما الان که مؤمن دارای عمل صالحیم، قیمتمون از کل جنبندگان عالم بالاتر. و اما روایت وجود مبارک حضرت رضا، می‌فرمایند من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم. پدرم می‌فرمود من از پدرم امام صادق شنیدم. امام صادق فرموده بود من از حضرت باقر، حضرت باقر از زین العابدین، از امام حسین، از امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرمودن، اینو امام هشتم میگه، من از پیغمبر شنیدم، فإن المؤمن افضل من ملک مقرب، انسان مؤمن از فرشتگان مقرب یعنی از میکائیل و جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل بالاتر قیمتش. این نتیجه اون آزادی و اختیاره. سعادت اجباری نیست، اما یه امتیازی که داره اینه که پروردگار عالم هدایت به سوی سعادت رو بر عهده گرفت. شقاوت هم اجباری نیست، ولی پروردگار عالم هیچ دخالتی درش نداره. این دو نکته رو من از همین آیات سوره هود در آوردم. یه امتیاز داره سعادت، هدایتش به عهده خداست، لذا آیه میگه اما الذین سعدوا، فعل سعدوا مجهوله، سعدو نیست، نمیگه کسانی که سعادت من میشن، میگه کسانی که سعادتمندشون کردند، یعنی خدا هدایت به سعادتشون کرد. اما در شقاوت میگه و اما الذین شقوا، فعل معلومه، یعنی اونایی که شقاوتمند شدن، نه کسی اونها رو شقی کرد، نه خودشون شقی شدن. خب آیه جواب خیلی سوالاتو میده. جوونا گاهی میگن نمیشد خدا تو گودال قتلگاه جلوش امرو میگرفت سر امام حسین رو نمیبرید؟ نه نه نمیشد، برای چی خدا جلوش امرو بگیره؟ یعنی شم رو بکشه به دایره اجبار که کشتن ابی عبدالله هیچ گناهی براش نداشته باشه، یا بکشه به دایره اجبار نکشتن و رفتن براش ثواب داشته باشه؟ نه، اگه مثل هور بر میگشت خب اونم اهل بهشت، ولی دلش نمیخواست برگرده. خدا از رو سینه امام حسین نه بلندش میکرد نه موچشو میگرفت، آزادش گذاشته بود، چون اونم مثل بقیه مردم دنیا آزاد، میتونست سر رو ببره، میتونست نبره، میتونست توبه کنه، میتونست نکنه، به خدا ربطی نده. شمر که امیرالمومنین رو زیاد دیده بود، امام حسن رو زیاد دیده بود، هدایتگری علی و حضرت مجتبی رو دیده بود، چشمش کور میخواست قبول بکن، سه به خدا ربطی نده. اونی که سعادت من میشه مال هدایت الهی، اونم نه هدایت اجباری، هدایت تشریعی. میگه بنده من تو دلت میخواد سعادت من بشی، راهشو بلد نیستی، من راهشو جلو پاد میذارم، قرآن راه سعادت من شدن، اهل بیت راه سعادت من شدن. همین، اگر انسانی سعادت من بشه، خودش خود رو به سعادت رسونده، اگه جهنمی بشه خودش خودشو برده جهنم، کاری به خدا نداره. خب بعضی از جوانا دلشون میسوزه، میگن یعنی روز قیامت میلیاردها نفر برن جهنم. چرا خدا اینا رو میبره جهنم؟ قرآن میگه خدا اینا رو میبره جهنم. به خدا چه؟ خودشون دلشون خواسته برن جهنم. تو چرا دلت میسوزه؟ بر چی دلت میسوزه؟ میلیاردها نفر گفتن ما دوست داریم بریم جهنم، به تو چه؟ اونا دارن به تو میگن به تو چه؟ تو دلت میسوزه؟ میگی نمیشه خدا اینا رو نبره جهنم، من خدا میبره جهنم، به خدا چه؟ این نکات قرآنی که اگه این نکات رو همه بدونن، هم جواب وسوسه ها رو میتونن بدن، هم جواب اشکال ها و ایراد ها رو، و هم برای خودشونم ایجاد وسوسه و شک و تردید نمیشه. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و سعادت کنی، صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش این بود. فتنه آفاق بیدین است، فتنه آفاق بیدین است، زشتی اخلاق بیدینی است. هر بیزید با اختیار خودش، با انتخاب خودش، از راه شقاوت بیرون میاد و در راه سعادت قرار میگیره. ولی منقض عبدین با انتخاب و اختیار خودش قسم میخوره، میگه من تا داغ علی اکبر و بر جگر حسین نگذارم، از پا نمی نشینم. وقتی جوان ابی عبدالله رو محاصره کردم و هر کسی با هر اسلحه‌ای که داشت حمله کرد، علی اکبر و خلع صلاح کردن، منقض از پشت سر با یه شمشیر سنگین به فرق علی اکبر حمله کرد، با بدن قطع قطع روی زمین افتاد. پس بیامد شاه معشوق علاست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت ای بالید سر به سر فرا، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالا پسرم، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکو، زاده لیلا مرا محضور مکن، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا بدن قطعه تو نمیتونم بلند کنم، نمیتونم انتقال بدم، سر دو زانو بلند شد یا فتیان بنیاش، جوانان بنیاشم بیایی علی را بر در خیمه رسانی، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانی، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك داعش وآل سعود اليهود، اللهم انصر قائدنا واحفظ وأيد امام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.